نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا. شما شب زنده داران در ایران در نخستین ثانیه های شروع 11 مهر ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 1 آینده همراه با بقیه همکارانم که بخشای متنوع خبری و تحلیلی امشب رو تهیه کردند. مجله نیمه شب رو با خبرها شروع میکنیم. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در استودیوست.
با سپاس خانم اسدی و با سلام بر شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. پلیس لاس وگاس با اعلام آمار تازه شمار قربانیان تیراندازی در این شهر را دست کم 58 کشته اعلام کرد. شمار زخمی های این حادثه هم بیش از 500 نفر اعلام شده است. بر اساس تازه ترین گزارش پلیس، فرد مهاجم قبل از رسیدن پلیس خودکشی کرده است. قبلا گفته شده بود که او در درگیری با پلیس کشته شده است. دونالد ترامپ در پیام این کشتار را اقدامی کاملا شیطانی نامید و افسود ملت در غم، شوک و عزا در کنار هم هستند. تیراندازی حدود ساعت 22 یکشنبه به وقت محلی رخ داد. فرد مهاجم از طبقه 32 هتل مندلا بی به وسیله سلاح خودکار تماشاگران کنسرتی را که در هوای باز برگزار شده بود هدف قرار داد. پلیس نام و مشخصات این فرد را استیون پادوک 64 ساله و ساکن ایالت دنور آمریکا معرفی کرده است. بنابراین اعلام این فرد در پی مواجهه با پلیس خودکشی کرده است. وبسایت گروه خلافت اسلامی داعش فرد تیرانداز را سربازی نامیده که ماها پیش به اسلام گرویده بود اما اسنادی برای مدعای خود ارائه نداد. همزمان FBI اعلام کرد که فرد تیرانداز با هیچ گروه خارجی مرتبط نبوده است. فعالان سیاسی سوری میگویند که دست کم 11 نفر بر اثر انفجار یک بمب در مرکز شهر دمشق کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا اعلام کرد که روز دوشنبه یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در محله المیدان در پایتخت سوریه منفجر شد و پس از آن هم دو مهاجم ضامن جلیقه‌های انتحاری خود را کشیدند. وزارت کشور سوریه هم خبر انفجار دو مهاجم انتحاری و کشته شدن ماموران پلیس و غیر نظامیان را تایید کرد اما شمار قربانیان حمله را اعلام نکرد. همزمان خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از یک مسئول امنیتی شمار مهاجمان انتحاری را 4 نفر اعلام کرد اما هیچ شخص یا گروهی هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بیش از 330 هزار تن در جنگ 6 ساله داخلی سوریه کشته و حدود 5 میلیون نفر هم آواره یا به دیگر کشورها پناهنده شدند. روسیه و ایران در این جنگ از حکومت بشار اسد پشتیبانی می‌کنند اما آمریکا و ترکیه از شورشیان این کشور حمایت می‌کنند. هر دو طرف علیه گروه خلافت اسلامی داعش که در میانه دعوا وارد جنگ شد متحدند. ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی داعش در عراق که آمریکا رهبری آن را بر عهده دارد میگوید بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در این کشور در روز یکشنبه یک فرد نظامی کشته و یک فرد نظامی دیگر زخمی شده است. نام و ملیت این دو در اطلاعیه ائتلاف یاد شده در این باره نیامده است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای عضو ائتلاف نظامیان خود را با هدف مبارزه با داعش و برای آموزش و مشاوره دادن به نیروهای عراقی و پیشمرگ‌های کرد در عراق مستقر کردند. این ائتلاف همچنین به هدفگیری هوایی داعش پرداخته است. و فرزانه شرف بافی مدیر عامل شرکت هوایی ایران ایر در گفتگو با روزنامه انگلیسی زبان فاینانشال تریبون چاپ ایران ابراز عقیده کرده است که اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران را صادر کرده است و اگر آمریکا از برجام خارج شود، این اقدام تأثیری روی قرارداد بوئینگ با ایران نخواهد گذاشت. اظهار نظر خانم شرف بافی پس از نشست خبری او با مدیران شرکت ATR در روز پنجشنبه ششم مهر صورت می‌گیرد که همزمان با تحویل دو فروند دیگر از هواپیماهای ساخت این شرکت فرانسوی ایتالیایی به ایران برگزار شد. دولت آمریکا بر اساس مصوبه کنگره این کشور هر 90 روز یک بار باید گزارشی درباره پایبندی عدم پایبندی ایران به برجام به قانونگذاران آن کشور ارائه کند. دولت دونالد ترامپ از ژانویه گذشته تا کنون دو بار پایبندی ایران به برجام را تایید کرده است. واشنگتن ماه اکتبر یک بار دیگر باید نظر خود را درباره برجام اعلام کند. خانم اسدی،
خیلی متشکرم از شما. امیر مصدق کاتوزیان همکارم بود که خبرها رو برای شما خوند. همراه ما باشید تا بشنویم در ادامه از آنچه که همکارانم هم در مجله نیمه شب رادیو فردا تهیه کردند. دفاع وزیر امور خارجه ایران از برجام در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی و اروپایی.
به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی هم خوب می‌دونه دیپلماسی اخیر تهدید و پیشگویی از طرف جمهوری اسلامی با تأخیر آغاز شده و آمریکا تصمیمش گرفته.
تلاش برخی از نمایندگان مجلس ایران برای تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی.
ما از پشت پرده روابط لاریجانی رهبری یا اهداف احتمالی این خانواده خبری نداریم.
مشکلات تحصیلی ناشنوایان ایران با کمبود معلم آشنا به زبان اشاره.
ما در آموزش ابتدایی یه سری امکانات داریم، ولی هرچی به سطوح بالاتر میرسیم این امکانات محدودتر میشه و در عمل در حقیقت راه ادامه تحصیل این افراد بسته میشه.
در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک بیشتر خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمانید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک هفته گذشته با چند نشریه و شبکه تلویزیونی در آمریکا و اروپا مصاحبه کرده و به سوالات زیادی پاسخ داده. محور بسیاری از این گفتگوها در مورد برنامه توافق جامعه مشترک مصحوم به برجام بوده. از تحلیلگران سیاسی نشریه پولیتیکو سوزان گلاسر در گفتگویی که روز دوشنبه در وبسایت این نشریه منتشر شده بشنویم که با وزیر خارجه ایران گفتگو داشته و در مورد مسائل گوناگون با او به مصاحبه نشسته. فرهنگ قویمی در گفتگوی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا ارزیابی او را از مصاحبه آقای ظریف با نشریه پولیتیکو پرسیده.
تلاش های ظریف بیشتر دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی است. در حاشیه مجمع عمومی شروع شده و هنوز ادامه داره. با آقای ظریف با مصاحبه هایی که صورت میده ظاهرا انتظار داره که نوعی حمایت سیاسی برای حفظ برجام رو جلب بکنه و البته نگاهی هم شاید به داخل ایران داره، برای اینکه برجام مورد انتقاد اصولگرایان در داخل کشوره، ولی حالا با اشاره به مخالفت آمریکا که این توافق توافق بدی معرفی میکنه از زبان رئیس جمهور تازه، آقای ظریف میخواد بگه که من در مذاکراتی که مورد انتقاد در داخل کشور بود پیروزی بزرگی به دست آوردم و به این علتی که دولت بعدی آمریکا از اون ناراضی است. البته این مانع از این نیست که آقای ظریف به نمایندگی از جمهوری اسلامی خوب بودن برجام رو تبلیغ نکنه. اشاره میکنه به رئیس مجمع عمومی که اشاره کرده در طول مذاکرات مجمع عمومی تقریبا همه کشورها مدافع برجام بودن به جز دو مورد که او از برجام انتقاد شنیده. در هر حال این تلاش ها به نظر من شاید به نوعی تلاش های تأخیری است، چون که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده از زبان آقای ترامپ شنیده که در 15 ماه اکتبر آمریکا به احتمال بسیار بسیار قوی تایید نمی‌کنه پایبندی ایران رو به برجام و تعهدات توافق اتمی و این زمینه خواهد بود برای خروج آمریکا از برجام.
آقای تقی‌زاده، همونطور که اشاره کردین وزیر خارجه ایران پیش بینی کرده که احتمالاً آمریکا از توافق برجام خارج خواهد شد. سوالی که مطرحه اینه که هدف آقای ظریف از بیان چنین مطلبی چی هست؟ چرا او یک همچین پیش بینی کرده که ظاهراً دیپلماتیک هم به نظر نمی‌رسه؟
حق با شماست. شاید در مقام وزیر خارجه ایشون نباید پیش بینی میکرد، مشروط میگذاشت اگر آمریکا از توافق خارج شد ما اقدام متقابلمون چه خواهد بود. ولی هدف اقدام غیر دیپلماتیک آقای ظریف به نوعی توسل به تهدید و به نوعی غیر مستقیم تلاشی برای جلب پشتیبانی کشورهای اروپایی که با جمهوری اسلامی در طول ماهای گذشته، یک سال گذشته، قراردادهای تجاری بستند. ولی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی هم خوب میدونه دیپلماسی اخیر تهدید و پیشگویی از طرف جمهوری اسلامی با تأخیر آغاز شده و آمریکا تصمیمش گرفته و جمهوری اسلامی در بهترین شرایط باید وضعیت خودش رو با شرایط موجود و با شرایطی که پیش خواهد اومد تطبیق بده، به جای تبلیغ کردن در رسانه‌ها به اقدامات عملی برای زیان بردن هرچه کمتر از این وضعیت تازه و احتمالاً جلب حمایت بیشتر اروپایی ها اقدام بکنه.
این تغییرزاده، همونطور که میدونید 15 اکتبر قراره که کاخ سفید دولت آمریکا توافقنامه برجام رو و تعهد ایران رو نسبت به پایبندی او بررسی کنه و اگر دولت آمریکا این کار رو نکنه و برجام رو، توافقنامه رو به کنگره ارجاع بده و در صورت خروج آمریکا از برجام، به گمان شما وضعیت اقتصادی و امنیتی ایران چه خواهد شد؟
15 اکتبر روز بسیار مهمی است، اهمیت تاریخی داره، اهمیت سیاسی و اقتصادی داره. شاید به این دلیل هم طرفهای اروپایی جمهوری اسلامی و هم مؤسسات دولت ایران سعی میکنن توافقهایی رو که پیشتر صورت دادن تا اونجا جلو ببرن که خروج آمریکا از برجام موجب توقف این توافقها یا قراردادهای خرید نشه، من جمله خرید هواپیمای بوئینگ که ظاهرا تاریخ اعتبارش تا سال 2018 خواهد بود و بعد از اون ادامهش امکان پذیر نیست. به نظر من خروج آمریکا از برجام مثل این میمونه که یک سهامداری که دارای بیش از 80% 90% سهام در این مؤسسه است از این مؤسسه خارج میشه و 5-6 شریک کوچک دیگری که در اون باقی موندن ادامه حیات اون رو امکان پذیر نمیبینن. به نظر من غیر از اینکه این خروج میتونه ابعاد سیاسی و اقتصادی داشته باشه، ابعاد نظامی و امنیتی هم پیدا میکنه و همه اینها موکول به تصمیمات و اقداماتی است که در صورت خروج تلافی جویانه ایران از برجام میتونه شکل بگیره. باید دید جمهوری اسلامی به عنوان تلافی بعد از خروج آمریکا به چه اقداماتی متوسل میشه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا بود. فرهنگ قویمی با او گفتگو می‌کرد در مورد مصاحبه‌های مختلف محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک هفته گذشته با نشریات و شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی و اروپایی و دفاعی که او از برجام کرده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تلاش برای تغییر نظام سیاسی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی خبر دادند. عزت الله یوسفیان ملا نماینده اصولگرا در مجلس به خبرگزاری ملت گفته قصد داره درباره این تصمیم با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه بنویسه و از او تقاضا کنه برای اجرایی شدن این تصمیم دستور بازنگری در قانون اساسی رو صادر کنه. از رضا جمالی بشنویم.
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در سخنانی از تلاش خود برای تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به نظام پارلمانی خبر دادند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در این باره گفت که در بسیاری از مواقع مجلس و دولت در دست دو جناح مختلف است و این موضوع به تنش‌های سیاسی در کشور دامن می‌زند. همچنین عزت الله یوسفیان ملا نماینده اصولگرای مجلس نیز از احتمال ارسال نامه به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ارتباط با ضرورت تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی خبر داد. آقای یوسفیان ملا در این باره گفت که رهبر جمهوری اسلامی پیشتر در سال 1390 و در سفر به کرمانشاه به موضوع ایجاد نظام پارلمانی در کشور اشاره کرده بود. آیت الله خامنه ای در همان سال در کرمانشاه در سخنانی از احتمال تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی به طور تلویحی حمایت کرد.
اگر یک روزی احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی، این خط هندسی رو به این خط دیگر هندسی، تفاوتی نمی کنه.
اما در حالی بار دیگر تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در ایران مطرح می شود که از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی حدود 6 سال است که می گذرد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان درباره علت مطرح شدن دوباره این موضوع پس از این مدت طولانی به رادیو فردا می گوید:
اینکه چرا 6 سال بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای چنین بحثی دوباره مطرح میشه البته دلیل قطعی نداره. ضمن اینکه این بحث توسط نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی و خبرگزاری مجلس مطرح شده و ما از پشت پرده روابط لاریجانی رهبری یا اهداف احتمالی این خانواده خبری نداریم، اما به صورت کلی سال 1390 کشور بسیار ملتهب بود، همچنان تحت تاثیر وقایع 88 بود، کشور عملاً چند پارچه بود. خود آقای احمدی نژاد سر ماجرای آقای مصلحی و بقیه با شخص آیت الله خامنه ای درگیر بود. در مجموع آیت الله خامنه ای نه اون اعتبار سیاسی کافی، نه اون مشروعیت و محبوبیت کافی و نه اون اقتدار کافی رو برای پیش بردن چنین هدفی داشت.
هنوز به طور مشخص معلوم نیست که از الان به بعد و با چه سرعتی تصمیم به تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در ایران از سوی حامیان آن اجرایی شود. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه درباره تبعات احتمالی این تغییر در فضای سیاسی ایران معتقد است:
یک تبعات کوتاه مدت میتونه بعد رایگان اجرایی رئیس جمهور داشته باشه. وقتی که به عنوان آخرین رئیس جمهور مطرح بشه، ممکنه که از نظر عملی خیلی رفتارهای رئیس جمهور در فضای سیاسی جدی گرفته نشه و مخالفان رو میتونه قویتر بکنه و جسورتر بکنه در مقابل دولت آقای روحانی، ولی در دراز مدت با توجه به رفتار سیاسی پس از انتخابات مجلس هفتم که شورای نگهبان با حمایت کامل آقای خامنه‌ای یک قل و قم کامل مخالفان سیاسی رو داشت و کاملا مجلس رو سعی کردن که به صورت کنترل شده و در اختیار پیش ببرن، میشه گفت که این به یک نوعی نه تغییر نظام سیاسی بلکه مطلق کردن قدرت رهبر جمهوری اسلامی در عمل خواهد بود.
طیف‌هایی از نمایندگان اصولگرا تا نمایندگان نزدیک به اصلاح طلب در مجلس از ایده تغییر نظام ریاستی به پارلمانی حمایت کردند. اما فارغ از اینکه چه جریان سیاسی پشت این تصمیم باشد، این سوال مطرح است که نفس مطرح شدن تغییر نظام ریاستی در ایران برای چیست؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی:
دلیل بنیادین اصولگرایان بدون تردید تضادهای دائمی رؤسای جمهور به عنوان منتخب جمهور مردم با رهبری نظام به عنوان یک رهبر مادام العمر هست. تمام رؤسای جمهور دوران آقای خاتمی از هاشمی گرفته تا خاتمی، احمدی نژاد و بعد هم روحانی بدون استثنا با آقای خامنه‌ای درگیر شدند. حذف جایگاه ریاست جمهوری به معنای حاکمیت مطلق بلا منازع و بی‌چون و چرای رهبری جمهوری اسلامی است که خب یک آرزوست. ضمن اینکه مجموع انتخابات‌های اخیر اصولگرایان نظامی امنیتی احتمالاً حتی خود آقای خامنه‌ای رو قانع کرده که اصولگرایان هیچ شانسی برای پیروزی در یک انتخابات آزاد ندارند و در این حال دو قطبی انتخابی انتصابی در جامعه اتفاق میفته مجال بروز نداشته باشه، یا اتفاقاتی که پشت درهای قدرت صورت میگیره در این صورت از جامعه حذف خواهد شد، مردم در ناآگاهی بیشتری به سر خواهند برد و حکومت به همان میزان قدرت بیشتری برای پیشبرد سیاست‌های خودش خواهد داشت.
از آخرین بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود 28 سال است که می‌گذرد. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در اردیبهشت سال 68 در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت دستور تشکیل هیئت بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار درباره روند تغییر نظام ریاستی و بازنگری قانون اساسی در جمهوری اسلامی می‌گوید:
طبق اصل 177 قانون اساسی وقتی که رهبر با نامه نمایندگان یا شخصا به این تشخیص برسه، باید با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک هیئتی رو تعیین بکنه که این هیئت هم از قوای سگانه هستن، هم 10 نفر به انتخاب رهبر هستن، شورای نگهبان هستن، برخی از شخصیت‌های دانشگاهی که نوع بازنگری رو این هیئت تعیین بکنه و باید به تایید رهبری برسه و اون وقت بیاد در یک مکانیزم همه‌فرسی با رأی مردم مرحله نهایی برسه، اون چیزی که در مورد افرادی که تعیین میکنه میشه گفتش که اونجا رهبر جمهوری اسلامی یک دست بالایی داره در مورد این شورای بازنگری قانون اساسی.
در نظام پارلمانی ریاست قوه مجریه بر عهده نخست وزیر است که از سوی حزب یا جریان پیروز در انتخابات پارلمانی انتخاب می شود. اما در نظام ریاستی رئیس قوه مجریه در انتخابات سراسری و با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود.
در گزارش رضا جمالی از تلاش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تغییر نظام سیاسی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی شنیدید. اما شما هم میتونید نظراتتون رو در همین زمینه از طریق تلگرام با ما در میون بگذارید. telegram.me/radiofarda و صدای خودتون رو ضبط کنید یا مطلب و تصویر خودتون رو برای ما بفرستید و بگید در این زمینه چه فکر میکنید. از طریق @fardagram میتونید با ما در ارتباط باشید.
در کل این نظام یک نفر با رأی مردم انتخاب میشه، اونم رئیس جمهور. همین رم قابل تحمل نیست. این رو میخوان حذف کنن. بعدن نمایندگان مجلس که از صافی شورای نگهبان گذاشتن خودشون بشنن دور هم بگن آقا فلانی نخست وزیر همه اختیارات هم با اون، هر کارم میکنه، اونها هستن که ایراد بگیرن یا نگیرن. دقیقا این زمان آقای احمدی نژاد اوائلش البته، یعنی هیچی رو دیگه مردم انتخاب نمیکنن. نماینده ها رو حتی که قبیله‌ای و عشیره‌ای از صافه نگهبان رد میشن. خود رهبری رو که خدا انتخاب کرده اصلا صحبتی نیست. نمایندگان خبرگان هم کسی نمیشناسه. لابلای این انتخابات یه عده‌ای رو از قوم و این ور اونور میگن آقا این انتخاب کنین، مردم انتخاب میکنن. بعد قوه قضاییه و صدا سیما و اینا هم که فرمانده نیروهای مسلح، همه با رهبری، هیچ چیزی دیگه دست مردم نیست.
به نظر من این طرحی که نمایندگان مجلس برای تغییر قانون اساسی دارن تهیه میکنن و میخوان به آقای خامنه‌ای بدن برای تاییدش، این یک دور باطل است. نظر من این هست که این قانون اساسی اینطور عوض بشه که اختیارات برگزاری و نظارت انتخابات از شورای نگهبان گرفته بشه و یک شورای عالی انتخابات قبل از هر انتخاباتی تشکیل بشه و این شورای عالی انتخابات نظارت و تایید و صلاحیت و اجرای انتخابات رو در عهده داشته باشه. حالا یک سال قبل از انتخابات بیشتر یا کمتر اعضای اون همین از وزارت کشور، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی و ادارات و نهادهای زیربط میشه انتخاب بشه.
من واقعا به عنوان ایرانی متاسفم که ما مردم ایران خودمون خیلی نقش داریم در این اتفاقاتی که در مملکت ما میفته و این حکومتی که بر سر ما داره حکمرانی میکنه. ورزشکارا، هنرمندا، پرهیخته‌ها، واقعا اونایی که دستی دارن میتونن کاری بکنن اعتراض نمیکنن. این همه زندانی سیاسی ما داریم، این همه جرم داره مرتکب میشه این رژیم.
حکومت دیکتاتوری ایران که از ترس قیام مردم خشمگین همواره با ایجاد بحران‌های شدید و جنگ و دشمن تراشی به حیات خودش ادامه داده، در صورت خارج شدن امریکا از قرارداد ننگین برجام دوچار چالش بزرگی میشه و همکنون دارن خودشون رو آماده میکنن برای ساختن بحران جدیدی در مرزهای غربی کشور با حکومت کرد عراق. خدا به داد مردم ایران برسه دست آخوندا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امیدواریم که بتونید با ما تماس بگیرید، اما اگر امکانش رو ندارید از طریق تلگرام صداتون رو ضبط کنید @fardagram و برای ما نظراتتون رو از طریق تلگرام بفرستید. در بهار سال 91 گروهی از دیپلمات‌ها و مقام‌های پیشین دولت آمریکا با نوشتن نامه‌ای از مسئولان صندوق بین‌المللی پول خواستند عضویت ایران رو در این صندوق تعلیق کنه. اما صندوق بین‌المللی پول با آوردن استدلال‌های بلوکه کردن حساب‌های ایران نزد صندوق و تعلیق عضویت رو امر غیر معمولی دونسته و اون رو نیازمند تصمیم‌گیری در سطح مجمع این صندوق اعلام کرده. بیش از 5 سال از اون زمان می‌گذره و این بار باز هم ارتباط ایران با صندوق بین‌المللی پول و بقیه نهادهای مالی و پولی بین‌المللی مورد توجه دولت مردان ایالات متحده قرار گرفته. جزئیات رو از آرش حسنی‌ها بشنویم.
پارسال در چنین روزهای علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت 11 با کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن آمریکا دیدار و گفتگو کرد. آن دیدار یک وزیر اقتصاد ایران با رئیس صندوق بین‌المللی پول دیداری تاریخی به حساب می‌آمد، چرا که پس از 20 سال دیداری در این سطح رقم می‌خورد. در آن دیدار خانم لاگارد از آغاز دور جدیدی از همکاری‌ها بین ایران و صندوق خبر داد که به گفته رئیس صندوق بین‌المللی پول انتقال دانش، تجربه و آموزش را در بر می‌گرفت. اما یک سال پس از آن دیدار و امیدواری‌ها چشم‌اندازی دیگر بر سر راه همکاری‌های مشترک ایران با صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی توسعه و عمران گشوده شده است. روز یکشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صدور دستورالعمل جدیدی نمایندگان ایالات متحده در صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی توسعه و عمران را موظف کرد تا علیه درخواست‌های وام دولت ایران رأی دهند و تمام توان خود را به کار گیرند تا جمهوری اسلامی ایران نتواند از منابع مالی این نهادها استفاده کند. از فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس می‌پرسم این دستورالعمل تا چه اندازه اهمیت دارد؟
اهمیت این صحبت‌های آقای ترامپ برمیگرده به نقشی که ایالات متحده آمریکا بازی می‌کنه در سازمان‌های بین‌المللی و به خصوص دو سازمانی که مورد نظر ایشون هست، یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. در اینکه ایالات متحده آمریکا از نفوذ قابل ملاحظه‌ای برخوردار هست هم در صندوق و هم در بانک جهانی حرفی نیست. هر دو سازمان می‌دونیم که در مراحل آخر جنگ جهانی دوم در جریان کنفرانس معروف براتون وودز به وجود اومدن که رئیس ارکستر اون آمریکا بود. از طرف دیگه آمریکا سهامدار عمده هست هم در صندوق و هم در بانک جهانی و حق رأی هم در این دو سازمان بر اساس مقدار سهم هر کشور در صندوق این دو سازمان تعیین میشه. ایالات متحده همچنان 15.38% آرا رو در بانک جهانی در دست داره و در واقع از نوعی حق وتو برخوردار هست در مورد خیلی از تصمیم گیری ها.
ایران در حال حاضر برنامه ناتمام یا در حال اجرایی با صندوق بین المللی پول ندارد و از اینکه آیا قصد داشته تا از صندوق یا دیگر نهادهای مالی بین المللی وام یا تسهیلاتی دریافت کند اطلاعی در دست نیست. پیش از این اما در سالهای گذشته ایران توانسته بود از تسهیلات و وامهای بانک جهانی برای اجرای پروژه‌هایی نظیر بازسازی بم پس از زمین لرزه یا پروژه اجرای فاضلاب شهر تهران استفاده کند. آنگونه که فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس فرانسه توضیح می‌دهد، آمریکا می‌تواند امکان بهره برداری ایران از این منابع مالی و پولی را متوقف یا محدود کند.
ایران حدود 1.63% سهام بانک جهانی رو در اختیار داره. در خاورمیانه بعد از عربستان سعودی دومین کشور هست از لحاظ دارا بودن سهام بانک، جزء پایه‌گذاران این نهاد هست. اعتبارهایی که بانک جهانی به کشورها میده رأی‌گیریش بر اساس اکثریت ساده هست، یعنی 50% اضافه 1 رأی، و بنابراین آمریکا از لحاظ اصولی قدرت وتو کردن رو نداره. منتها ایالات متحده آمریکا میتواند از طریق مذاکرات نزدیک با انگلستان، با کشورهای اروپایی، با متحدین نزدیکش کاری بکنه که در واقع این 50% هم برای ایران حاصل نشه.
آقای خاوند تلاش میکند تا توضیح دهد اگرچه نقش آمریکا در تصمیم گیری های این نهادهای مالی بین المللی مهم و مؤثر است، اما این نهادهای پولی و مالی بین المللی سازوکارهای خود را دارند.
با وجود همه اینایی که عرض کردم، این به معنای اون نیست که مدیر کل صندوق بین المللی پول یا رئیس بانک جهانی هر روز به کاخ سفید تلفن میکنند، دستور میگیرند که چه باید بکنند. قضیه پیچیده‌تر از این هاست و مدیران این دو نهاد از یک حاشیه مانور برخوردار هستند در زمینه گزینش‌ها و همینطور انعطاف‌هایی دارند در این زمینه.
دلیلی که برای صدور این دستورالعمل جدید رئیس جمهوری آمریکا اعلام شده، مستندات گزارش سالانه وزارت خارجه این کشور درباره قاچاق انسان و بردهداری مدرن است که ایران در آن گزارش در رده کشورهایی دسته‌بندی شده بود که رفتار آنها با استانداردهای حداقلی قانون مبارزه با قاچاق انسان مغایرت داشت. بخشی از نتایج این گزارش وزارت خارجه آمریکا به قاچاق دختران ایرانی به کشورهای همسایه ایران از جمله اقلیم کردستان برای تنفروشی و همچنین ساماندهی شهروندان افغان برای حضور در نبرد در سوریه عنوان شده است. البته وزارت خارجه ایران نتایج آن گزارش را رد کرده است، اما بخشی از نتیجه گیری ها و ارزیابی های گزارش وزارت خارجه آمریکا از وضعیت ایران درباره قاچاق انسان می تواند ناشی از همکاری نکردن ایران با تدوینگران این گزارش و ارائه نکردن آمار و اطلاعات به آنان باشد. بر اساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، میزان بدهی های خارجی ایران اندکی کمتر از 9 میلیارد دلار است که با توجه به نسبت این بدهی با حجم اقتصاد ایران رقمی ناچیز به شمار می آید. همین اعداد و ارقام اقتصاد ایران را بالقوه به اقتصادی جذاب برای اعطای وام خارجی از سوی این نهادهای پولی و مالی بین المللی بدل می کند، اگر مانعی غیر اقتصادی بر سر راه این جذابیت ذاتی وجود نداشته باشد.
گزارش آرش حسنی را شنیدید. از توجه دوباره برخی از دولت مردان ایالات متحده آمریکا به ارتباط ایران با صندوق بین المللی پول و بقیه نهادهای مالی و پولی بین المللی.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
همراه رادیو فردا باشید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا سری میزنیم به خبرها. دوباره باز هم با همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
سپاس خانم اسدی. خبرها پر از خشونت است. پلیس لاس وگاس با اعلام آمار تازه شمار قربانیان تیراندازی در این شهر را دست کم 58 کشته اعلام کرد. شمار زخمی های این حادثه هم بیش از 500 نفر اعلام شده است. بر اساس تازه ترین گزارش پلیس، فرد مهاجم قبل از رسیدن پلیس خودکشی کرده است. قبلا گفته شده بود که او در درگیری با پلیس کشته شده است. دونالد ترامپ در پیامی این کشتار را اقدامی کاملا شیطانی نامید و افزود ملت در غم، شوک و عزا در کنار هم هستند. تیراندازی حدود ساعت 22 یکشنبه به وقت محلی رخ داد. فرد مهاجم از طبقه 32 هتل مندلا بی به وسیله سلاح خودکار تماشاگران کنسرتی را که در هوای باز برگزار شده بود هدف قرار داد. پلیس نام و مشخصات این فرد را استیون پدوک 64 ساله و ساکن شهر دنور معرفی کرده است. در بخش قبلی خبر به اشتباه ایالت دنور معرفی شده بود، ایشون ساکن شهر دنور بود است. بنابراین اعلام این فرد در پی مواجهه با پلیس خودکشی کرده است. وبسایت گروه خلافت اسلامی معروف به داعش فرد تیرانداز را سربازی نامیده که ماها پیش به اسلام گرویده بود، اما اسنادی برای مدعای خود ارائه نداد. FBI همزمان اعلام کرد که فرد تیرانداز با هیچ گروه خارجی مرتبط نبوده است. همزمان فعالان سیاسی سوری میگویند که دست کم 11 نفر بر اثر انفجار یک بمب در مرکز شهر دمشق کشته شدند. دیدوان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا اعلام کرد که روز دوشنبه یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در محله المیدان در پایتخت سوریه منفجر شد و پس از آن هم دو مهاجم ضامن جلیقه انتحاری خود را کشیدند. کشیدند. وزارت کشور سوریه هم خبر انفجار انتحاری و کشته شدن ماموران پلیس و غیر نظامیان را تایید کرد، اما شمار قربانیان حمله را اعلام نکرد. همزمان خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از یک مسئول امنیتی شمار مهاجمان انتحاری را 4 نفر اعلام کرد. هیچ شخص یا گروهی هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و در یک خبر دیگر که خشونت در آن نقشی ندارد، می‌خوانیم که یک گروه تحقیقاتی به نام North 38 که مرکز آن در دانشگاه جان هاپکینز آمریکاست، روز دوشنبه اعلام کرد که یک شرکت دولتی اینترنتی روسی از طریق یک ارتباط جایگزین پیونگیانگ را به شبکه جهانی اینترنت وصل کرده است. این اقدام همزمان است با تلاش آمریکا برای انزوای اینترنتی کره شمالی و افزایش نگرانی‌ها از برنامه اتمی و موشکی این کشور. پیش از این چین مهمترین متحد کره شمالی این کشور را به شبکه جهانی اینترنت مرتبط می‌کرد. این ارتباط هم گرفتن اطلاعات را برای کره شمالی میسر می‌کرد و هم امکان جاسوسی و جنگ اینترنتی را به پیونگیانگ می‌داد. نهادهای اطلاعاتی آمریکا 3 سال پیش رخنه کنندگان کره شمالی را متهم به رخنه در کمپانی ژاپنی تولید فیلم سونی کردند. در دوران جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی یکی از مصمم‌ترین متحدان و حامیان اقتصادی کره شمالی بود. مربیان ارتش شوروی در آن دوران پدر بزرگ کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را، رهبر کنونی کره شمالی را آموزش داده بودند. اما پس از فروپاشی شوروی، کیفیت مناسبات مسکو و پیونگیانگ هم دچار تغییر شد. خانم اسدی،
خیلی متشکرم از شما. امیر مصدق کاتوزیان بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب رو ادامه میدیم با چند گزارش و گفتگو. جنرال خلوصی آکار، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه، نیمه شب یک شنبه وارد تهران شد. در نخستین دیدار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه، او و محمد حسین باقری، همتای ایرانیش، از موازه یکسان دو کشور درباره همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق خبر دادند. ملاقات این دو مقام ارشد نظامی همینطور مقدمه‌ای بر برنامه‌های مشترک نظامی و امنیتی محسوب میشه. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با توس طهماسبی، پژوهشگر نظامی و امور استراتژیک در تهران، از او درباره اهداف آنکارا و تهران پرسیده.
دو جنبه اصلی رو میشه مورد نظر قرار داد. یکی جنبه روانی و تبلیغی هست برای اعمال فشار و مرعوب کردن دولت اقلیم کردستان و نشون دادن اینکه دو قدرت منطقه‌ای عمده مثل ایران و ترکیه هماهنگ هستند در مورد جلوگیری از حرکت اقلیم به سمت استقلال. مسئله بعدی هماهنگی برای شیوه برخورد هست در حالتی که برای مواجهه با وضعیتی که دولت اقلیم تن به اولتیماتوم ها نده و به حرکت یک جانبه خودش ادامه بده. برای این منظور دو تا مسئله مهم هست. یکی هماهنگی در مورد برخورد نظامی احتمالی هست، چون شرایط منطقه حساس و به نوعی موزاییکی هست. هم ایران هم ترکیه اونجا قلمروهای نفوذ و گروه‌های مورد حمایت خودشون رو دارن. و یه مسئله مهم دیگه هم هماهنگی برای کنترل و مدیریت مواجهه با واکنش بین‌المللیه که ممکنه در مورد برخورد نظامی احتمالی با دولت اقلیم رخ بده.
ایران و روسیه در جای دیگری در سوریه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کنند و ترکیه در جبهه مقابل قرار داره، یعنی از نیروهای مخالف آقای اسد حمایت میکنه. پیشتر هم برخی موارد از مشاجرات لفظی رو ما بین رهبران این کشورها شاهد بودیم. در موردی آقای رجب طیب اردوغان گفته بود که آنکارا تسلط ایران بر خاورمیانه رو بر نمیتابه. با توجه به این مخالفت‌های پیشین چطور همکاری دو کشور امروز قراره که اتفاق بیفته؟
ببینید، در اواسط دهه 90 در زمان دولت غربگرای تانسوچیلر که تمایل زیادی هم به نزدیکی نزدیکی به تل‌آویو داشت، روابط ایران و ترکیه وخیم شد. ایران به کردهای ترکیه نزدیک میشه و حتی حملات مرزی ترکیه رو به داخل خاک ایران داریم. اما بعداً دوره دیگه‌ای رو داریم، هولوحش سال 2004 شاخه ایرانی پکک به نام پژاک در ایران شروع به فعالیت مسلحانه میکنه. از طرف دیگه دولت اسلامگرای ترکیه سر کار میاد، روابط ایران و ترکیه بهبود پیدا میکنه و در واقع هر دو هماهنگی‌های مقطعی و نسبی برای مقابله با پکک دارن. مرحله سوم ماجرای سوریه هست. در ماجرای سوریه دوباره رابطه ایران و ترکیه بحرانی میشه. ترکیه طرف اصلی و حامی درجه اول نیروهای مخالف سوری هست و ایران حامی درجه اول منطقه‌ای دولت بشار اسد هست. تضاد به بالاترین مرحله میرسه. اما مرحله چهارم که دقیقاً پاسخ سوال شما رو در خودش داره، تغییر موضع ترکیه از حدود بیش از یک سال گذشته هست در سوریه. یعنی زمانی که ترکیه متوجه میشه که اهداف اولیه‌ای که در مورد حمایت از مخالفان سوری داشت قابل تحقق نیستند، وضعیت با مداخله روس‌ها تغییر کرده. از طرف دیگه ترکیه متوجه میشه که ایالات متحده کردهای سوریه رو رها نخواهد کرد. اینا سبب میشه که ترکیه دست به یک تغییر موضع اساسی و تعیین کننده بزنه که این تغییر موضع در مسائل منطقه خیلی مهمه. تا حدود زیادی ترکیه پشت مخالفین سوریه رو خالی میکنه، به روسیه نزدیک میشه و یک نوع محور موقت و تاکتیکی بین ایران و روسیه و ترکیه به وجود میاد که به نوعی این محور در نهایت در مقابل محور غرب و ایالات متحده قرار میگیره. بدین ترتیب میبینیم که امکان همکاری‌های موقت و تاکتیکی بین ایران و ترکیه علارغم وجود اختلافات در مورد مسائل دیگه الان بعد از این مرحله چهارم خیلی فراهمتر و مساعدتر هست زمینش.
توست تحماسبی بود، پژوهشگر نظامی امور استراتژیک در تهران. هومن عسکری از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته زبان اشاره در مدارس موسوم به استثنایی هم استفاده نمیشه. ناشنوایان و کم شنوایان در ایران با مشکلات و معذوریت‌های فراوانی روبرو هستند و گاه مجبورن به دلیل نبود امکانات تحصیلی و شغلی یا عدم استفاده از زبان اشاره در بخش‌های مختلف اداری و دانشگاهی به کارهای فنی روی بیاورند. در این زمینه بشنویم نظر سعید پیوندی، پژوهشگر آموزشی و جامعه شناس رو در فرانسه که از جایگاه ناشنوایان در نظام آموزشی کشور با رادیو فردا گفتگو میکنه.
از گذشته های دورتر توجه ویژه‌ای در نظام آموزشی ایران وجود داشت در مورد کودکان ناشنوا و تدارک تحصیل برای اونها و بر همین هم ایران داره یک تجربه تاریخی مهمی در این زمینه هست، ولی به نظر میرسه که در 20 سال گذشته ما پیشرفت چندانی نداشتیم، نه در مورد ناشنوایان و نه در مورد بقیه بچه‌هایی که به اشکال مختلف معلولیت دارن یا دارای مشکلات جسمی هستن. و ما نظام آموزشی داریم که حساسیت زیادی نسبت به حضور اینها در مدارس و پوشش آموزشی اینها نداشتیم و به خاطر همینم با وجود اون تجربه تاریخی ما امروز میشه گفت که دچار یه نوع توسعه نیافتگی در این حوزه هستیم.
برخی از آمار حاکی از این هست که حدود 1 میلیون ناشنوا در کشور وجود داره که خب بخش زیادی از اینها در سطوح تحصیلی به سر میبرن. بعضی از گزارش ها حاکی از این هست که زبان اشاره در مدارس آموزش و پرورش موسوم به استثنایی استفاده نمیشه، در حالی که خب این زبان تنها راه تحصیل ارتباط یک فرد ناشنوا با جامعه محسوب میشه. همین مسئله میتونه مانع بالا رفتن سطح تحصیلات این معلولان در کشور بشه. اساسا به نظر شما ناشنوایان چه جایگاهی در سطوح بالای تحصیلی در ایران دارن؟
اگه به تجربه کشورهای دیگه برگردیم، نظام‌های آموزشی که خواستن موضوع کسانی که دچار مشکلات جسمی هستن، حالا چه ناشنوایان چه کسان دیگر، رو در مرکز توجه خودشون قرار بدن و اونچه که ما اسمش رو می‌ذاریم آموزش همراه با ادغام افراد استثنایی یا کسانی که احتیاج به نوع آموزش ویژه دارن، اونها تلاش‌های ویژه‌ای می‌کنن برای اینکه اون امکاناتی که اجازه حضور این افراد در مؤسسات آموزشی را از مدرسه تا دانشگاه فراهم بکنن. و امروز با توجه به پیشرفت‌های فناوری و استفاده از این تکنولوژی جدید پیش اومده، در عمل ما خیلی از مشکلات گذشته هم حتی نداریم و میتونیم به راحتی بیشتر این کار رو بکنیم. اون چیزی که در ایران پیشرفته به نظر من اینه که ما در آموزش ابتدایی یه سری امکانات داریم، ولی هرچی به سطوح بالاتر میرسیم این امکانات محدودتر میشه و در عمل در حقیقت راه ادامه تحصیل این افراد بسته میشه.
میتونید یه مقدار توضیح بدید آقای پیوندی در مورد پیشرفت‌هایی که میتونه راه تحصیل ناشنواها رو تسهیل کنه؟ چطور در شرایط آموزشی استفاده میشه؟
اگه بخوام از مثال‌های مشخص استفاده کنم، از جمله در اروپا، فناوری جدید به ما این امکانو میده امروز که برای مثال اگه بخوایم یه آموزش از راه دور تدارک ببینیم برای بچه‌هایی که به محیط‌های آموزشی دسترسی ندارن، یعنی بچه‌هایی که دچار ناشنوایی هستن یا نابینا هستن یا مشکلات دیگه دارن، خب خیلی راحت ما میتونیم امروز با قیمت نه چندان بالا ولی با فکر آموزشی دقیق آموزش‌هایی رو برای بچه‌ها پیشنهاد بکنیم که معادل آموزش‌هایی باشه که بچه‌های عادی در مدارس می‌بینن و ما میتونیم این زبان اشاره رو در مورد دروس مختلف در کلاس‌های مختلف به طور کامل ضبط بکنیم و این در اختیار همه بچه‌ها باشه که اونا بتونن به این اطلاعات دسترسی داشته باشن، به این کلاس‌ها، و ما میتونیم یه اختلاطی بین آموزش حضوری و آموزش از راه دور به وجود بیاره، بهشون کمک بکنیم که پا به پای بقیه دانش آموزا تحصیل کنن، از مدارج آموزشی برن بالا و حتی بتونن در آینده جذب بازار کار بشن از طریق تخصصایی که کسب کردن.
سعید پیوندی، پژوهشگر آموزشی و جامعه شناس مقیم فرانسه بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد جایگاه ناشنوایان در نظام آموزشی و سطوح مختلف آموزشی در کشور.
آقای خامنه‌ای، این روزهای تاسوعا و عاشورا، اگر اعتقاد به این روزها دارید و به مظلومیت سید الشهدا اعتقاد دارید و به احترام این روزها دستور دهید تمام زندانیان عقیدتی سیاسی را آزاد کنند.
عزیز من، این اسلام دین ترور و وحشته، هیچ معنای غیر از این نداره. عشق و محبت یعنی چه آوردن توش؟ نه، مال صوفیا بودن، در همون اوایل آوردن نشون دادن. هر جا که بگی خشونت و عاشق خشونت هن. این دین درش هیچ محتوایی نیست. موفق باشید.
همچنان منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. میتونید تماس بگیرید با رادیو فردا با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا و پیغام های خودتون رو بگذارید و بگید که در مورد مسائلی که در رادیو مطرح میشه چه فکر میکنید. اما در ادامه سری بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در رقابت‌های وشوی قهرمانی جهان که به میزبانی کشور روسیه در جریان است، روز دوشنبه زهرا کیانی ملی‌پوش ایران در بخش تالو موفق به کسب نشان برنز شد. روز دوشنبه همچنین الهه منصوریان ساندکار وزن منهای 52 کیلوگرم ایران با پیروزی مقابل همه حریفان خود به فینال راه یافت و سه‌شنبه شب برای کسب نشان طلا با حریفی از ویتنام مبارزه خواهد کرد. باشگاه استقلال تهران روز دوشنبه از توافق با وینفرد شفر آلمانی برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه خبر داد. شفر سرمربیگری تیم‌های ملی کامرون، تایلند و جامائیکا را در سطح ملی و چند باشگاه آلمانی و اماراتی را در کارنامه دارد که قهرمانی در جام ملت‌های آفریقا با کامرون و نایب قهرمانی با جامائیکا در رقابت‌های کنکاکاف از افتخارات فوتبالی او به حساب می‌آید. به گفته مسئولان باشگاه استقلال، وینفرد شفر از عصر امروز سه‌شنبه کارش را با این تیم آغاز خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست فدراسیون فوتبال ایران در مورد تمدید مهلت ارسال مدارک باشگاه‌های این کشور موافقت کرد. تراز مالی شفاف و همچنین نداشتن پرونده بدهی مالی از جمله شرایط اصلی AFC برای صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌های فوتبال در آسیا است. بدین ترتیب باشگاه‌های ایرانی تا روز 11 آبان ماه فرصت دارند که مشکلات خود را در مورد ارسال تراز مالی به AFC برطرف کنند. و دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای انجام دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های توگو و روسیه از روز دوشنبه در تهران آغاز شد. طبق برنامه شاگردان کارلوس کیروش روز پنجشنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی یک دیدار دوستانه با تیم ملی توگو برگزار می کنند و سپس برای بازی تدارکاتی روز 18 مهر ماه با تیم ملی روسیه عازم شهر کازان خواهند شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما همیشه میتونید آخرین خبرها رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما قاعدتاً اگر در ایران هستید با مشکلات مختلفی روبرو هستید برای رسیدن مستقیم به وبسایت ما، بنابراین برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ در اینترنت به رادیو فردا ایمیل بزنید به این آدرس proxy@radiofarda.com و توی بخش موضوع ایمیلتون فقط بنویسید سایفون 3. همکار من برای شما حتما این لینک رو خواهند فرستاد تا بتونید نصب کنید و وارد سایت ما بشید. اما برای دور زدن تمام این موارد شما میتونید از طریق تلگرام ما رو دنبال کنید. همکار ما در این بخش هم تمام خبرها و گزارش‌های رادیویی رو روی تلگرام ما منتشر می‌کنن و می‌تونید شما به صورت روزانه دسترسی داشته باشید بدون مسئله فیلترینگ. telegram.me/radiofarda کانال اختصاصی تلگرام رادیو فردا هست. اگر هم می‌خواید صداتون رو برای ما ضبط کنید که در بخش‌های مختلف تلفنی از رادیو فردا بشنوید، نظراتتون رو برای ما ضبط کنید بفرستید به فرداگرام. اما ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان ادامه داره. اگر چیزی رو از دست دادید یا می‌خواید باز هم بیشتر بخونید و بشنوید و ببینید، حتما به سایت ما سر بزنید و در بخش‌های مختلف سایت ما اون مطالب رو امیدواریم که بتونید پیدا کنید و بهشون دسترسی داشته باشید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا تکرار برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو می‌شنوید در مورد کتابخانه‌های مجازی در فضای اینترنت. با مهداد قاسم‌فر همراه باشید. شب بر شما.
نمای دور نمای نزدیک.
کتابخانه‌های مجازی به دلایل بسیاری در سالهای اخیر مورد توجه قرار داشتند. سادگی انتخاب، دسترسی در هر زمان، دانلود مجانی و نیز دست یافتن به کتاب‌های حتی نایاب یا ممنوع شده از آن جمله‌اند. یکی از قدیمی‌ترین صفحات از این گونه در فضای مجازی فارسی باشگاه ادبیات نام دارد. صفحه‌ای که از 6 سال پیش کارش را در فیسبوک آغاز کرد و کار را تا حد تبدیل شدن به ناشر کتاب هم گسترش داده است. ده ها هزار عضو و هزاران کتاب آماده دانلود مجانی و 6 سال دوام دلایلی است تا مؤسسش را به این برنامه هفتگی مرور کتاب دعوت کنم. امیر عزتی، نویسنده و منتقد سینما، مترجم، فیلمساز و ناشر که 10 سالی است ساکن هلسینکی فنلاند است. خیلی خوش آمدی آقای عزتی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. من اجازه بدید از همون آغاز کار شما و صفحه باشگاه ادبیات شروع بکنم. حدود 6 سال میشه که این صفحه در فیسبوک هست. انگیزه اولیه شما برای راه اندازی این صفحه چه بود؟
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. انگیزه اولیه بودن در بازار کتاب و کمک کردن به کتابخانه‌ها و حتی خود من بود. اگر شروع کردیم با یک صفحه فیسبوکی به خاطر این بود که از امکانات فیسبوک برای کارهای بهتری استفاده کنیم و توی یک شبکه اجتماعی به جای پست‌های 1 دقیقه‌ای و کوتاه و اینها چیز مفیدتری برای عرضه داشته باشیم. ولی بعداً کار رو گسترش دادیم و تبدیل شد به انتشاراتی. کتابخونه بزرگی شد که
الان بیش از 40,000 نفر عضو داره و بیش از 10,000 جلد کتاب و مجله کمیاب در سالهای گذشته در اختیار مردم گذاشتیم.
اما مردم و کاربران فیسبوک چقدر اهمیت دادن، چقدر رجوع کردن، چقدر باعث پیش برد این کار شدن با استقبالشون؟
اگه بگم استقبال مردم تأثیر خیلی زیادی نداشته دروغ نمیگم، چون در مقایسه با صفحات فیسبوکی دیگه یا کانال‌های تلگرامی و وبلاگ‌ها تعداد اعضای صفحه ما کمه. 42,000 نفر رقم بزرگی نیست، چون صفحات دیگه‌ای هستن که با قصد تفریح و اینها تأسیس شدن و طبعاً آمار مراجعینشون یا اعضاشون از ما بیشتره. برنامه‌ای رو که برای خودمون از همون اول تدوین کردیم این بود که بی‌اعتنا به در واقع بازخوردهای منفی یا مثبت کار رو ادامه بدید.
گنجینه بزرگی شما ذخیره کردی به تدریج ظرف این 6 ساله، از همونطور که خودتونم گفتید از کتاب و نشریات. استقبال مردم با دانلود کردن این آثار بوده و شما متوجه میزان این دانلود ها میشید، یا اینکه فقط لایک کردن، عبور کردن؟ یه جوری میخوام ببینم که چجور میشه به عنوان یک ضربان از نبض کتابخوانی مردم در فضای مجازی از سمت شما میشه بهش نگاه کرد.
والا لایک کردن اصلا محل اعتبار نیست، چون خیلی ها این کار رو نمی کنن. رسیدن به آمار کتابخوانی هم از طریق آمار دانلود روش درستی نیست، به خاطر اینکه خیلی ها کتاب رو دانلود میکنن ولی مطالعه نمیکنن. اما همین آمار دانلود نشان از اقبال این کار داره. مثلا ما کتاب هایی رو داریم که بیش از 3 الی مثلا 5,000 بار دانلود میشه و این کتاب ها در سایت های همکار بازپخش که میشه، به خاطر اینکه اونها مراجعین بیشتری دارن و آمار رو هم در اختیار ما میگذارن، یهو به چند برابر این تعداد میرسه. نمونهش مثلا کتابناک حدود 300,000 نفر عضو داره ولی کاربر محوره و برخلاف ما تولید کننده نیست. تولید وقتی میگم، ما ناشر هم هستیم و تا الان بیش از 30 عنوان کتاب چاپ اول منتشر کردیم، چه به عنوان کتاب کاغذی و چه کتاب الکترونیکی.
خب اینا به چه شکلی ارائه میشن؟ آیا شما اینا رو فقط اسکن میکنید میگذارید، یا اینکه پی دی اف میکنید، یا اینکه به چه شیوه اینو ارائه میدید؟ چون به هر حال مهمه این موضوع تو حوزه دیجیتال.
ما به خاطر اینکه به اصالت کتاب ها لطمه وارد نشه، از تایپ کردن مجدد اونها خودداری میکنیم. همه کتاب ها خریداری یا توسط پدیدآورنده هاشون در اختیار ما گذاشته میشن، اینا رو اسکن میکنیم، تبدیل به فایل پی دی اف میکنیم و بعد روی اینترنت منتشر میکنیم. در آینده قصد داریم که اینها رو به شکل ایپاب یا فرمت های دیگه ای هم که رواج داره پیدا میکنه منتشر کنیم، ولی طبیعتا همه اینها هزینه بره و توی 6 سال گذشته همه این کارها رو ما به شکل رایگان انجام دادیم، به غیر از کمک‌های داوطلبانه بسیار اندک. هیچ کمکی از هیچ سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی دریافت نکردیم، به همین خاطر با احتیاط پیش بریم.
وقتی که شما توضیح میدید که این میزان حجم کتاب و نشریه که اونجا گذاشته شده بدون هیچ گونه دریافت وجهی انجام شده، یه جورایی باید گفت که دندون اسب پیشکشی رو نمیشه شمرد، ولی یک مشکلی همیشه این کتاب‌های باشگاه ادبیات داشتن و همینطور تای مشابه و صفحات مشابه که در این حوزه کار میکنن فارسی، و اونم اینه که خیلی از اینا وقتی که وارد کتابخانه‌های دیجیتال مثل کیندل و اینها میشن قابل خوندن نیستن، ریزشی کلمات دارن.
هیچ کدوم از کتابخانه‌های موجود در بازار با فایل‌های تولیدی ما که به شکل حرفه‌ای تبدیل به پی دی اف شدن هیچ مشکلی ندارن. ما همونطور که عرض کردم کتابخانه هم هستیم، یعنی سایت‌های همکار هم وجود دارن که اونها کتاب تولید میکنن، ما کتاب‌های اونها رو هم بازپخش میکنیم. اگر ایرادی وجود داشته باشه از بین این کتاب ها طبیعتا ریشه میگیره که به شکل حرفه‌ای تهیه نشدن.
خب اجازه بدید از شمایی که الان 6 ساله داری در حوزه کتاب در این صفحه کار میکنید بپرسم برداشت شما چی هست؟ این که به هر حال در افواه هست که ایرانی ها کتابخوان نیستند رو اول شما اینو به من بگید که تا چه حد اینو قبول دارید اصلا؟
قبول دارم کتاب نخوانی توی ایرانی ها رایج هست. ما برای گریز از این ماجرا بود که باشگاه ادبیات رو راه انداختیم. یکیش گسترش کتابخانی بود و دلیل عمده دیگرش گریز از سانسور. در طول این 5-6 سال گذشته ما تعداد کتابخانه زیادی به وجود آوردیم که در واقع میشه گفت اینها جز به طبقه کتابخانه کلاسیک نبودن، کتابخانه های حقیقی رو عرض می کنم. بسیاری از طریق همین سایت ما، صفحه ما یا سایت ها و صفحات مشابه کتابخون شدن، چون کتاب رو به شکل الکترونیکی دریافت کردن. بعضی هم که دنبال کتاب های کمیاب بودن از طریق سایت ما بهشون دسترسی پیدا کردن و طبیعتا اونا قبلا کتابخون بودن، ما متریال لازم رو در اختیارشون گذاشتیم. فکر میکنم تأثیر داشته و دست کم تونستیم یک درصد ناچیزی هم اگه باشه کتابخون جدید تربیت کنید.
آیا پیش از این فعالیتی که در صفحه باشگاه ادبیات داشتید و بعد از اون، آیا تأثیری در نوع نگاهتون به این مسئله داشته؟ تأثیر ذهنیتون از مسئله کتابخوانی، کتابگریزی یا کتاب نخوانی ایرانیان؟
بیش از دو دهه و نیم در واقع در کار کتاب هستم. در ایران هم جدای از نوشتن و ترجمه خودم انتشاراتی داشتم به نام موج نو و با مسئله کتاب و کتابخوانی در واقع میشه گفت از نوجوانی درگیرم. فکر میکنم هر زمانه‌ای مقتضیات خاص خودش رو داره و طبعاً ورود فضای مجازی به زندگی ما نوع دیگری از کتابخوانی رو به ما تحمیل کرده و اون کتاب‌های الکترونیکیه. کهکشان گوتنبرگ به آخر خودش رسیده و الان وارد کهکشان دیگه‌ای شدیم. الان ما به غیر از ایرانی‌ها و فارسی زبان‌ها از کشورهای مختلف هم کتابخوان داریم. کسانی که به ادبیات فارسی علاقه دارن یا رشته تحصیلیشون در اینه. اگر بدونید در طول مخصوصا 3 سال اخیر چقدر از افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، کشورهای عربی و بقیه کشورها با آدم‌های مختلفی تماس گرفتن و برای تزشون یا برای روند مطالعاتی خودشون کمک خواستن، باورتون نمیشه. این آمار بسیار دلگرم کننده هست و امیدوارم که هر روز بیشتر بشه. اون استقبالی که ما در نظر داشتیم واقعا انجام نگرفته، مخصوصا در زمینه کمک‌هایی که فکر میکردیم از طرف هموطنان یا همزبانهای خودمون میتونیم دریافت کنیم، اما از میدون در نرفتیم، میدون رو خالی نکردیم و به این کار ادامه میدیم، چون به هدفی که از آغاز مد نظر داشتیم ایمان داریم. فکر میکنم به هر حال باید کمک کرد به این وضعیه. اگر داریم انتقاد میکنیم از وضعیت کتاب گریزی مردم خودمون، وسایلی فراهم کنیم که با اون بتونیم مبارزه کنیم، این کتاب گریزی رو از بین ببریم. چون من معتقدم برای رسیدن به آزادی باید از آگاهی گذشت و مردمی که مطالعه میکنن هرگز برده نمیشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با امیر عزتی، ناشر، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره صفحه مجازی باشگاه ادبیات. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراهید. تا هفته بعد.